رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم. رسیدیم به ساعت 9 صبح، وقت شده که همراه بشیم با مجله علمی روزنه.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. دومین صبح الوان پاییزی در سال 1402 به شمایی که طالب علم و دانش هستید خوش آمد میگیم. این برنامه روزنه. با هم دریچه باز میکنیم به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا حدود ساعت 10 صبح با شما از زبان کارشناسان در حوزه‌های مختلف مطالب مهمی رو در حوزه علم و فناوری و نانو خواهیم شنید و شما میتونید این مجله علمی رو شنبه تا چهار شنبه دنبال کنید، ساعت 9 صبح تا حدود ساعت 10. شماره پیامک ما 30,035. و تلفن گویای ما 27,826,1035. اما آنچه امروز خواهید شنید. از خدمات روانشناسی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار خواهد گرفت با شما صحبت میکنیم، به اتفاق آقای دکتر مهرداد الهامی، معاون دفتر خدمات تخصصی بیمه سلامت. با رئیس سازمان بسیج دانش آموزی درباره هفته بسیج دانش آموزی استکبار ستیزی صحبت خواهیم کرد، سردار مجتبی باستان. و البته درباره سازمان پدافند غیر عامل کشور که در هفته سازمان پدافند غیر عامل هم هستیم، با آقای مصطفی طرزی، معاون امور زیربنایی این سازمان، درباره راهبردهای دفاعی صحبت می‌کنیم. از ترمیم ضایعات نخاعی با سلول‌های بنیادی هم صحبت خواهیم کرد و اتفاقا با خانم دکتر پروین محمدی در این زمینه گفتگو میکنیم.
روزنه
در اولین ارتباط میخواییم با خانم دکتر، با آقای دکتر الهامی، معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت صحبت بکنیم. اینکه خدمات روانشناسی چگونه تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرن و چه خدماتی رو شامل میشه. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، برای همه آرزوی سلامتی دارم در خدمت شما.
ارادتمندیم آقای دکتر، به ما بفرمایید که این خدمات چه خدماتی خواهد بود که تحت پوشش بیمه سلامت هست، تا اینکه من انشاءالله سوالات دیگر رو مطرح کنم و البته پیامک هایی که دوستان برای ما ارسال میکنن.
بله، خدمات روان درمانی چند گروه از خدمات رو شامل میشه.
بله.
که شامل خدمات روان درمانی فردی، گروهی و خانواده درمانی و زوج درمانی هست.
درسته.
این خدمات در قالب خدمات روان درمانی تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار گرفته.
بله.
و علاوه بر اون خدمات ویزیت هم و با شرایط خاصی که حالا خدمتون توضیح میدم، خدمات روانشناسی و مشاوره هم به نوعی تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان بیمه سلامت قرار گرفته که در خدمت بیمه شدگان عزیز هست.
درسته. آقای دکتر، خانم سمیرا از دماوند پیامک برامون ارسال کردن، ضمن این که به شما سلام کردن و تشکر کردن، گفتن که گاهی آدم ها نیاز پیدا میکنن که پالایش روح بشن و در این موقع نیاز به یک فرد حاذق در این باره دارن که بهشون کمک بکنه در حوزه روانشناسی، اما متاسفانه به خاطر هزینه های بالا این کار کمتر امکان پذیره. آیا این بیمه سلامت میتونه در این زمینه به ما کمک کنه؟
بله، دقیقا همینجور هست. خب خدماتی که روان پزشکان طرف قرارداد ارائه میکردن از قدیم در تعهد بوده در این زمینه و کما فی السابق ادامه خواهد داشت. علاوه بر اون، بر اساس آخرین دستورالعمل خرید راهبردی که ابلاغ شد و عملیاتی شد، خدماتی که متخصص در واقع پزشکان پی اچ دی روانشناسی بالینی و همچنین پی اچ دی روانشناسی سلامت، یعنی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی و روانشناسی سلامت هم ارائه میدم، در قالب دستورالعمل مربوطه اینها هم تحت پوشش قرار گرفته و میتونن از مزایای بیمه برای این خدمات استفاده بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر، بله خواهش میکنم. آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم دارم و اون اینه که همه بیمه ها قطعا موظف پوشش خدمات روانشناسی هستن، اما بیمه سلامت در این حوزه پیش قدم بوده. ضمن اینکه خب به هر حال تبریک میگیم به سازمان بیمه سلامت، میخوایم بدونیم که آیا در آینده نزدیک امکانش هست که بقیه بیمه ها هم این کار رو انجام بدن، چون همونطور که دوستمون هم گفتن از دماوند این نیاز ماست برای اینکه به هر حال از آدم های حاضر کمک بگیریم. همونطور که ما وقتی سرما میخوریم دچار بیماری های جسمی میشیم، نیاز به دستورات پزشک داریم، در این حوزه هم قطعا نیاز به خدمات روانشناسی هست.
مسلما همینطور هست. حالا من بهتر اطلاعات دقیق از مسئولین سایر بیمه ها گرفته بشه، ولی این مصوبه که پوشش این خدمات مصوبه ای هست که برای تمام سازمان های بیمه گر پایه جنبه اجرایی داره و مسلماً اجرا خواهد شد.
آقای دکتر الهامی، درباره بیمه سلامت تعرفه روانشناسی مراکز دولتی طرف قرارداد حدوداً 70% پوشش میده، این آمار و ارقام رو من درست دارم میگم؟
بله درست فرمودید. تعرفه‌ای که تحت پوشش بیمه پایه قرار میگیره 70% تعرفه بخش دولتی هست که در تمام مالکیت‌ها این 70% طرف بخش دولتی پرداخت میشه. اما من یه نکته‌ای که باید خدمتتون عرض بکنم و اضافه بکنم این هست که در قالب صندوق بیماری‌های خاص و سربلندان که از سال گذشته این صندوق زیر سازمان بیمه سلامت تشکیل شد، برخی از بیماری‌ها براشون خدمات روان درمانی لحاظ شده که بیمه شدگانی که مشمول باشند، اونها در بخش دولتی اون موقع تفاوت 30% هم از محل صندوق پرداخت میشه، بنابراین در بخش دولتی کاملا رایگان میشه براشون و در سایر مالکیت ها هم 80% از طرف اون مالکیت مربوطه پرداخت میشه. به عنوان مثال افرادی که مشمول اون صندوق هستن و اون خدمات روان درمانی در بستشون هست، مثلا بیماران مزمن روانی، میتونن تا 80% تعرفه بخش خصوصی رو هم بر اساس اون مرکزی که بهش مراجعه میکنن دریافت کنه.
درمان رایگان کودکان زیر 7 سال چطور آقای دکتر الهامی؟ این درمان در مورد کودکان زیر 7 سال هم اتفاق میفته؟ حالا ما توی خبرها دیدیم که بالای 90% تا 100% این هزینه ها پوشش داده میشه.
این درمان، بله این درمان در واقع محدودیت سنی نداره. محدودیت سنی نداره، ولی کن در واقع اون بیماری ها و اون شرایطی رو، بیمارانی که با چه شرایطی تحت پوشش هستند و چه میزان چه تعداد جلساتی از این خدمات رو دریافت میکنن، تماما در دستور عمل خرید راهبردیش ذکر شده و عیناً در سامانه های الکترونیک سازمان بارگذاری میشه که میتونن بیمه شدگان مشمول ازش بهره مند بشن.
بله بله، خیلی متشکرم آقای دکتر الهامی. آیا نکته دیگری باقی مونده در این زمینه بگین؟ چون به هر حال ما الان دوستان زیادی داریم که از طریق پیامک با ما در ارتباط هستن، خیلی از این خبر خوشحال شدن و هر حال خدمات روانشناسی چون یک مقداری گران هست، حتما لازمه که در این زمینه بیمه ها پوشش بدن. مثلا آقای احمدی از احواز، خانم مینایی از یاسوج و خانم زمانی از شیراز هم پیامک های مشابه داشتن در این زمینه.
بله خب روی کرد بله. سازمان بیمه سلامت خصوصا در سالهای اخیر در واقع همجور که در سیاست های سازمان هم اعلام شده، افزایش هم توسعه پوشش خدمات و هم عمق خدمات هست که در این راستا طی سالیان اخیر مخصوصا با تأسیس صندوق بیماری های خاص و سرولعلاج گام های بسیار بزرگی برداشته شده. ما از همه همکاران در حوزه ارائه کنندگان، روان پزشکان، روانشناسان بالینی، دکتر تخصصی روانشناسی بالینی و دکتر تخصصی روانشناسی سلامت درخواست میکنیم که تو این زمینه همکاری نزدیکی رو با سازمان داشته باشن که انشاءالله جامعه هدف بتونن به اون خدماتی که مورد نیازشون هست برسن.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر الهامی، معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، و امیدواریم که به زودی زود خبرهای بهتر و بیشتری رو بشنوین در این حوزه. باهاتون خداحافظی میکنم. درباره تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی با آقای دکتر مهرداد الهامی صحبت کردیم. روزنه دوستان عزیز، این مجله علم و فناوری روزانه است که میشنوید. یه خبر خدمت شما عرض کنم راجع به امکان موقعیت یابی جراحات و تومور مغزی با سامانه ناوبری جراحی ایرانی. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید سیستم نویگیشن جراحی شدن که با استفاده از سیستم ردگیری خودش میتونه در هر لحظه موقعیت ابزار جراحی رو در تصاویر سی تی اسکن یا ام آر آی بیمار به جراح نشون بده تا بتونه اطلاعات دقیقی از موقعیت ابزار خودش داشته باشه و جراحی رو با دقت و آرامش بیشتری انجام بده. دکتر علیرضا احمدیان، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، گفته شرکت ما با بکارگیری فناوری‌های پیشرفته پردازش و نمایش تصاویر پزشکی توأم با موقعیت یابی بلادرنگ، قادر فرایندهای جراحی تومورهای مغزی، جراحی‌های سینوس و قاعده جمجمه رو هدایت کنه. اما قسمت دیگری از برنامه روزنه و ارتباطی دیگر با سردار مشتبه باستان درباره هفته بسیج دانش آموزی و استکبار ستیزی و برنامه های این هفته. سردار خدمت شما سلام عرض میکنم. صبح بخیر سردار باستان. سلام خدمت شما.
سلام، وقت بخیر.
حالتون چطور سردار؟
سلامت باشید، خیلی ممنونم، بفرمایید.
درود بر شما سردار بستان. با توجه به اینکه جناب علی رئیس سازمان بسیج دانش آموزی هستید، می‌خوایم راجع به برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی بشنویم که 8 آبان هم یعنی فردا روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی هست. این هفته از 7 تا 13 درسته سردار؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. از نظر شما که 8 آبان سال روز شهادت شهید محمد حسین فهمیده است، مصادفه با روز جوان و روز دانش آموز و روز بسیج دانش آموزی. از 8 آبان تا 13 آبان هفته استکبار ستیزی، هفته بسیج دانش آموزی و گرامی داشته یاد شهدای دانش آموز. برنامه‌های متنوعی داریم که عرض می‌کنم خدمت شما.
خواهش می‌کنم. ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب نسبت به جوانان و نوجوانان نگاه امیدوارانه دارن و تاکیدشون حتی در بیانیه گام دوم هم روی جوانان و نوجوانان هست. بفرمایید برنامه‌های این هفته چیه؟
از نظر شما که ما برنامه متنوعی رو با کمک وزارت آموزش پرورش، برادرزم جناب آقای دکتر صحرایی، سازمان بسیج مستضعفان و همه دستگاه و نهادهای فعال در حوزه فرهنگ و تربیت طراحی کردیم و برنامه‌ریزی کردیم. اولین برنامه‌مون امروز همین الان برنامه شروع شد در کنار مزار مطهر و منور شهیدان فهمیده. تعداد 500 نفر دانش آموز و با حضور مسئولین کشوری و لشکری اینجا در واقع جمع شدن و گرامی می‌دارن یاد و نام خاطر شهدای دانش آموز با حضور 500 تا دانش آموز. برنامه رسما از امروز شروع میشه ان شاء الله، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و اعزام راهیان نور رو ان شاء الله بعد از این برنامه خواهیم داشت. راهیان نور دانش آموزی، راهیان نور وزارت آموزش پرورش امروز رسما شروع میشه و تا پایان ان شاء الله سال تحصیلی تعداد 500,000 دانش آموز ان شاء الله قرار حداقل 500,000 دانش آموز ان شاء الله قرار اعزام کنیم به یادمانهای دفاع مقدس. در کنار این برنامه اردوهای پیشرفت امید رو داریم.
بله.
یعنی بازدید دانش آموزان از کارخانجات بزرگ، صنایع بزرگ، دستاوردهای دفاعی و نظامی که 10,000 نفر به صورت ملی در 4 استان و تقریبا 490,000 نفر هم در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها میرن بازدید داشته باشن از دستاوردها، موفقیت‌ها، پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران. فردا هم ان شاءالله در تبریز که 8 آبانه 10,000 دختر دانش آموز ان شاءالله برنامه‌ای داریم تحت عنوان نسل طوفان، برگرفته از این نسل، نسل دهه 80 ها که نسل پایکار انقلابند و اعتقاد داریم همینجوری که شما هم فرمودید در بیانیه گام دوم، بسیاری از پیشرفت های انقلاب اسلامی در آینده نه چندان دور توسط دستان با کفایت همین دهه 80 ها و دهه 90 ها اتفاق خواهد خورد و پایکار نظام انقلاب هستند. فردا 10,000 نفر دانش آموز ان شاءالله حضور پیدا خواهند کرد در جشن ملی در واقع استکبار ستیزی و روز نوجوان. در اون مایه این برنامه همش حمایت از کودکان مظلوم، مردم مظلوم فلسطین و غزه است و محکوم کردن جنایت های رژیم ددمنش و رژیم قاصب و حرکت های ددمنشانه رژیم صهیونیستی. لذا در اون مایه تمام برنامه های ما به این صورت خواهد بود. یه برنامه هم داریم در 1358 مدرسه غیر دولتی انشالله 1358 واحد بسیج دانش آموزی روز سه‌شنبه با کمک رئیس محترم سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش پرورش اتفاق خواهد افتاد. روز جمعه انشالله دانش آموزای ما، فرمانده واحدهای بسیج دانش آموزی، دانش آموزای فعال، سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه خواهند بود که محکوم خواهند کرد رژیم سکیوریستی و آمریکا رو و حمایت خواهند کرد از کودکان در واقع مظلوم و بی‌دفاع غزه. و نهایتا هم همه دانش آموزان با تمام برنامه‌های متنوعی که دارن انشالله در روز 13 آبان جشن ملی استکبار ستیزی انشالله حضور خواهند داشت و اعلام انزجا خواهند کرد از استکبار جهانی.
انشاءالله. سردار، با توجه به اینکه روی کرده این هفته نشاط آفرینی، امید و استکبار ستیزی هست و تقویت و ترویج این روحیه جهادی با روی کرده همونطور که شما فرمودید تربیت نسل جدید انقلاب میتونه باعث مستحکم تر شدن پایه‌های انقلاب بشه، بفرمایید که الان دهه 4 انقلاب و دهه 3 انقلاب که خب به هر حال روزهای انقلاب رو ندیدند، 8 دفاع مقدس رو ندیدند، شرایط سخت رو ندیدند، چگونه این روحیه درشون متبلور میشه؟
از نظر شما که یه نکته‌ای که برای ما خیلی مهمه این که بارها اعلام شده که دانش آموزان دهه 80 و دهه 90 پای کار انقلابن. من کردم، من کنار دانش آموزان هستم.
بله.
تو مدارس باور تو برنامه‌های مختلف انصافاً بصیرن، از و اراده خوبی دارن. اگر مسئولین ما مسئولین کنار دانش آموزان باشیم، برنامه‌های تعاملی تعریف کنیم و ایجاد موقعیت تربیتی کنیم، دانش آموزا قطعا نقش آفرینی خواهند کرد. من همین الان بخشی از نقش آفرینی رو بگم که زمینه ساز تمدن نوین اسلامی انشالله این حرکت این دانش آموزای دهه 80. شما نگاه کنید وقتی که کرونا شد اکثر دانش آموزا اومدن کنار والدین ماسک دوختن.
بله.
ماسک. همین الان که ما خدمت شما هستیم بیش از 11,000 گروه جهادی دانش آموزی تو مدارس فعالن. این یعنی چی؟ یعنی میخوان در واقع خدمت رسانی کنن به هم نوع. یکی از ارزش‌های اسلام و انقلاب فرهنگ ایثار و انفاقه. خب گروه‌های جهادی محور هستش فرهنگ ایثار و انفاقه. نکته بعدی شما نگاه کنید تو المپیادهای بین‌المللی، ملی، جهانی دانش آموزایی را صاحب رتبه و مدالن، یعنی در عرصه جهاد علمی هم کوشا هستن. انصافا در عرصه‌های مختلف دانش آموزایی ما فعالن. لذا ماها اگه بتونیم برنامه‌های فرهنگی تربیتی به موازات برنامه‌های آموزشی در آموزش پرورش تعریف کنیم، البته همونجور که مستحضر زمان هم اطلاع دارم و در کنار برادر زمانی دکتر صحرایی در واقع از اراده جدی دارن، ایشون برنامه متنوعی در نظر گرفتن، محور و محور فعالیت های تربیتی رو معاونت پرورشی قرار دادن، در کنارش هم تشکل های دانش آموزی که تشکل هم ما هستیم. برنامه متنوعی داریم که بخشیشو بنده اشاره کردم، چون زیر وقت دارید شما و فرصت نیست ما اینا رو توضیح کنیم، انشالله در توضیح بدیم در فواصل بعدی قسمتی از این برنامه ها رو انشاءالله اعلام کنیم.
ممنونم از شما. فردا رو هم که 8 آبان هست، روز نوجوان و روز بسیج دانشجویی گرامی می‌داریم و خیلی تشکر می‌کنیم از شما سردار، به اتفاق همکارانتون که این نسل رو آگاه می‌کنید نسبت به موقعیت‌هایی که در زمان‌های گذشته در 40 سال گذشته وجود داشته. خیلی ممنونم، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما، ممنونم، خداحافظ شما.
خداحافظ. با سردار مشتبه باستان، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی، درباره هفته بسیج و استکبار ستیزی و برنامه های این هفته صحبت کردیم.
چه خبر؟
اما همراه بشیم با دوست و همکار بسیار خوبم خانم دکتر کیانا فرحی و از اخبار روز سلامت مطلع بشیم. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم. این ارتباط برقرار بشه، من خبری هم بخونم از رشته های غیر علوم انسانی پیام نور. رئیس دانشگاه پیام نور اعلام کرده رشته های غیر علوم انسانی پیام نور به دانشگاه های دیگه واگذار میشه. رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه 85% از اساتید این دانشگاه در رشته های علوم انسانی و بقیه در رشته های علوم پایه و کشاورزی فعالیت میکنند گفت قرار است این رشته ها به سایر دانشگاه های وزارت علوم واگذار شود و پیام نور روی علوم انسانی متمرکز شود. خب این خبری بود که شنیدیم و حالا ارتباطمون برقراره با خانم دکتر کیانا فرحی تا از مهمترین اخبار روز سلامت مطلع بشیم. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم فیروزادادی عزیز، محترم بنده گویند توانا، خواهشم، خوشحالم در خدمتون هستم.
متشکرم، سلامت باشین. خانم دکتر دیروز هم منتظرتون بودیم، ارتباط متاسفانه برقرار نشد.
بله من عذرخواهی میکنم، من خودم یه مقدار ناخوش احوال بودم و
بلا دوره،
خواهش میکنم اختیار دارین و به خاطر همینم هم نتونستم در خدمت باشم، خیلی عذرخواهی میکنم و
خواهش
میکنم.
نه من ما نگران شدیم فقط خانم دکتر. خب ببینید خبرهای امروز چی هست خانم دکتر فرحی؟
با توجه به این که برحال من خودم هم قدری دچار این حالت شدم، کرونا واقعا جدی شده، ما آمار 50 فوتی در هفته گذشته رو داشتیم در کشور خودمون، 1023 تا بستری به خاطر کرونا وجود داشته و به نظر میرسی که قدری باید دستورالعمل ها رو ما جدی تر بگیریم، مثل زدن ماسک، در جایی که عمومی تره، مثل فروشگاه های بزرگ، مثل اتوبوس، تاکسی، توی صفها، به نظر میرسه که با در واقع اینکه ما سهل‌انگاری کردیم در رعایت دستورالعمل ها، همون موجی که در کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده در حال گردشه به کشور ما رسیده و باید خیلی جدی تر بگیریم این قضیه رو.
اگر خاطرتون هم باشه خانم دکتر، شما خودتون به اتفاق همکاران و پزشکان محترم دیگه بارها و بارها تاکید کردین که کرونا تمام نشده.
واقعا همینطوره و من میدونم که خود شما همیشه ماسک رو دارین،
یعنی جزو
کسانی هستین که تا الان هم ماسک رو داشتین و این یکی از نکات خیلی مهمه، چون جهش های جدید ویروس کرونا درست ضعیف‌تر هستن و اون کشندگی رو ندارن.
درسته.
اما یه نکته، واکسن گریز هستن، یعنی کسایی که واکسن زدن هم خیالشون راحت نباشه. دو، ما الان افرادی داریم که یک ماه میگن من 3-4 روز خوبم، دوباره 5-6 روز بد حالم. یعنی شما از کار، زندگی و تمام فعالیت روزمره‌تون میمونید و این شما رو وارد یک دور معیوبی میکنه. به خاطر همین ما میگیم رعایت کنن نسبت به کرونا.
درسته. و بعد خانم دکتر اون لانگ کووید هم، یعنی اون عوارض بیماری کرونا میتونه خیلی براشون ناراحت کننده و دردآور باشه.
بسیار بسیار، خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین، چون هر چقدر تحقیقات جلوتر میره نشون به کرونا حتی بر روی رفتار ما، شخصیت ما، حافظه ما، برای همه چیز تاثیر میذاره و الان مراکز توانبخشی در دنیا به وجود اومده برای کسانی که دچار عوارض کرونای طولانی یا همین لانگ کووید که شما فرمودین شدن.
بله.
یعنی بسیار بسیار مهمه که ما بتونیم خودمون رو محافظت کنیم، چون به هر حال ما هنوز شناختمون نسبت به این ویروس و رفتارهاش کامل نیست.
نیست. بله
بله واقعا. و الان حتی البته اینها در حد تئوری مطرح شده که کسانی که دچار سکته های قلبی در سنین پایین‌تر از 60 سال 70 سال دارن میشن، ممکنه از عوارض ابتلا به کرونای شدید یا کرونای نسبتا شدید بوده باشه.
بعید هم نیست. بله
بله، یعنی تحقیقات اینقدر این کرونا تاثیر داره که به خاطر همینم هست که زدن یک ماسک واقعا میارزه به همه این عوارض،
درد سرها و عوارض
و درد سرها. دقیقاً این در مورد کرونا که خواهش کنم همه رعایت کنن.
چشم.
و خواهش کنم چشم تو بیخلا شد که رعایت میکنن. البته یه نکته دیگه هم هست که شناخت نسبت به این قضیه شاید در خیلی از نقاط کشور ما وجود نداشته باشه، ولی الان درمان طیفی از سرطان ها به ویژه سرطان های خون در اطفال در کشور ما در بیمارستان های دانشگاهی و مراکز ارجاعی، یعنی بیمارستان های بزرگ در مراکز استان ها توسط سلول های بنیادی داره انجام میشه و این تعرفه گذاری شده توسط وزارت بهداشت، یعنی کاملا این کار علمی داره انجام میشه که خوشبختانه پیشرفت خیلی خوبه و در حال انجام آزمایش ها در مراحل مختلف هستن در همین آزمایشگاه کشور خودمون در تمام دنیا که بیماری های مثل آرتروز رو بشه از طریق سلول های بنیادی برطرف کرد. این از این جهت عرض کردم که علم سلول های بنیادی خیلی در حال پیشرفته و ما قراره که در آینده خیلی از دستاوردهاش استفاده کنیم، اما فعلا چیزی که در کشور ما تعرفه گذاری شده و قابل انجام هست برای سرطان ها و طیفی از بیماری های مغز و اعصاب که طیفش خیلی محدوده. اگر جای تبلیغ دیگری رو دیدن مثل ام اس، مثل آرتروز، مثل پسوریازیس، اینها هنوز وارد چرخه درمان رسمی نشدن.
بله
بله، ولی امیدواریم به زودی بشن، به ویژه در زمینه آرتروز که خب یه مشکل خیلی شایع هست و خیلی ها به هر حال دوست دارن که اون مفصل به حالت اولیه برگرده، حداقل وضعیتش بهتر بشه. امیدواریم که به زودی این هم وارد چرخه درمان کشورمون بشه در واقع.
انشاءالله. خب خانم دکتر خبری دیگری هم داریم؟
بله، یه نکته دیگه هم میخواستم خدمتون عرض کنم در مورد مکمل یا به هر حال یک آمینو اسید، یعنی ساختار پروتئینی به اسم آرژنینه.
بله.
که این رو برای رشد بچه ها تبلیغ میشه که بدن به بچه ها و بچه ها قد بلندتر بشن. الان مقالاتی اومده که اگر ما بخوایم بچه هامون قد بلند بشه، اول باید یه الگوی وراثتی مناسب وجود داشته باشه، دوم اینکه باید یک ورزش متناسب، نه ورزش خیلی زیاد برای بچه ها، یعنی یک ورزش در حد معقول وجود داشته باشه و استفاده از مکمل های مثل آرژنین یا حتی روی حتی کلسیم میتونه حتی بلوغ بچه ها رو جلو بندازه، یعنی نه تنها باعث قد بلندتر نشه بلکه باعث عوارض عکس هم بشه، به ویژه در مورد